انقلاب بود که بعد تعطیل شد، بعد از اون از سال 79 شروع به کار کرد و قدمت این با حالا با تأخیراتی که توش بود حدود 20 ساله و ادا پروازی توان بالقوه رو داره و باید این توان رو ما بتونیم تبدیلش کنیم به بالفعل بشه و در حال حاضر قهرمانای خوبی داریم. یکی از مسائلی که ما در ادا پروازی باش رو در رو هستیم هزینه بالای این ورزشه،
بله.
که چه برای ورزشکارای که میان در تمرینات شرکت کنن، چه برای فدراسیون و اردوها و مسابقات برون مرزی که مسئله داره. اما مشکل بزرگ ادا پروازی در حال حاضر سد روانی که باید شکسته بشه و امتیازات خوبی از طرف ورزشکارای ما زده میشه و این امتیازات ما نیازمند این هستیم که این سد روانی در مسابقات برون مرزی شکسته بشه. این که من گفتم این ورزش جوانیه، ما در دنیا در ورزش تیراندازی به خصوص ادا پروازی محدود سنیمون خیلی کمه. جناب ارمنده، شما الان قهرمان دنیا الرشیدی یه تیرانداز کویتیه که توی مقام المپیکی چه اول چه سوم داره، ایشون حدود 60 سال سن نشه.
بله.
این نشون میده که تو ورزش ادا پروازی در تیراندازی ادا پروازی که مهمترین چیزا تجربه است، یعنی تجربه سالهای زیادی رو باید داشته باشید. یعنی با 2 سال 3 سال 5 سال تیراندازی ورزشکاری به سطح اول دنیا نمیرسه. هر چقدر که ورزشکار بیشتر تمرین کنه، بیشتر تیراندازی کنه میرسه. مشکل بزرگ ادا پروازی در حال حاضر اون سد روانیه که من مطمئنم در یک سال آینده این شکسته خواهد شد و انشالله اولین سهمیه المپیک در همین 10-12 ماه آینده در 2023 کسب خواهد شد و امیدوارم بتونیم در بازی آسیای هانجو هم کسب افتخار کنیم، به فینال بریم و این بعد از اینکه فینال رفتیم دور مقوله بعد شروع میشه که انشالله به کسب مدال بیاد. اما مهمتر از همه اینه که ما بتونیم سهمیه کسب کنیم و در دور ورش قهرمانی باقی بمونیم. من امیدوارم که مسئولین فدراسیون تیراندازی که تا الان کمک کردن این کمک ادامه بدن، چون اگر این سد روانی در این ورزش شکسته بشه به خاطر هیجانی که این ورزش تیراندازی ادا پروازی داره، من هیچ کدوم اینا رو اصلا نمیدونم بگم تفنگ تپانچه ادا، اما هیجان در ادا پروازی چون انفعالیه خیلی بالاست و تماشاگر پسنده، یعنی تماشاگر وقتی میاد تماشا میکنه بیشتر لذت میبره، جای هیجان بیشتری داره و اگر ان شاءالله مسئولین ورزش کشور چه کمیته ملی المپیک چه وزارت ورزش در اعزام ها محدودیت و محدودیت فدراسیون در اعزام این تیم ها کمتر کنن، من مطمئنم و امیدوارم که این اتفاق در یک سال آینده بیفته و ادا پروازی هم جایگاه خودش رو پیدا کنه و فدراسیون که تا الان هزینه کرده بتونه اون جواز زحمات خودش رو بگیره و این تیراندازا هم که زحمت میکشن هر کدوم در 15 سالی که دارن تمرین میکنن به اون چیزی که شایسته شون از دست پیدا کنه.
انشالله ما آرزو میکنیم. اما عرض کنم که دوستان لطف کردن پیامک برای ما فرستادن در مورد پاسخ در واقع سوال مسابقه. من یک بار دیگه سوال مسابقه رو تکرار میکنم. بفرمایید در مسابقات المپیک چند مدال تیمی و چند مدال انفرادی توزیع میشه؟ قبلا هم عرض کردم که یک نکته انحرافی وجود داره در طرح این سوال که در واقع شما باید دو تا پاسخ به ما بدید. دقت بکنید، دو پاسخ. حالا دیگه خودتون میدونید چی هستش، اونایی که یه مقدار بررسی بکنن تفحص بکنن به پاسخ دست پیدا خواهند کرد. ممنونم از دوستانی که پیامک فرستادن. ایمان شکری عزیز از ساری برای ما پیامک فرستادن، روستای زرویجان، امیدوارم اسم روستاشون درست خونده باشم. من به پاسخ‌ها اشاره نمی‌کنم تا انشالله در پایان برنامه پاسخ‌هایی که به دستمون رسید پاسخ‌های صحیح البته قرعه کشی بکنیم، یک نفر رو به عنوان برنده انتخاب بکنیم. آقای وحید شعبانی هم از کرج برای ما پیامک فرستادن، مجید غنی‌زاده از شهر کرد و خیلی از دوستان دیگه همچنان در انتظار هستیم تا پاسخ سوالی که مطرح کردم رو از طریق شماره پیامک رادیو ورزش 3306 برای ما ارسال بکنید. ممنونم از شما که همینک ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. خب دوستان شنونده، در ادامه برنامه جهان ورزش ویژه تیراندازی نوبت رو میدیم به دبیر محترم فدراسیون تیراندازی با کمان آقای افشاری. مطلبی رو بیان کردن که در این بخش از برنامه اتفاق میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت مجریان، کارشناسان، دستاندرکان و مردم شریف ایران. در خصوص مسابقات داخلی و خارجی پیشرو باید عرض کنم که ما در 3 ماهه 4 سال انشالله در داخل کشور استیج مرحله 5 و 6 کشوریمون داریم، مرحله 2 مسابقات نوجوانان و جوانان کشوریمون داریم، جام شکوفه ها رو داریم که ویژه در واقع نونهالان و استعدادهای برتر ما هست، مسابقات استعداد برتر شناسایی شدن. و در ادامه هم خب کماکان ما اردوهای تیم‌های ملیمون رو داریم که ما اردوی متمرکزمون پس از حضور مربی کره‌ای شروع شد در مهر ماه مرحله 3 و شد متمرکز و مداوم ادامه داشت. یک استراحت کوتاه داشتن بچه ها، استراحت البته به صورت متمرکز استراحت کردن، به استانها رفتن و مهیا هستن انشالله از 17 دی تا 3 بهمن ماه یک اردوی آمادگی در جزیره زیبای کیش رو داریم برای ورزشکارای تیم‌های ملی اون که به صورت کامل انشالله اونجا اردو رو خواهیم داشت که بتوانیم انشالله در مسابقات استیج 1/2023 آسیه که در تایوان اسفند ماه برگزار میشه و استیج مرحله 1 مسابقات جهانی که در آنتالیای ترکیه انشالله در فروردین ماه برگزار میشود، تمام تلاشمون است که ورزشکارامون رو اعزام کنیم حداقل به یکی از این رویدادها که در واقع پیش زمینه آمادگی بین المللی اونها برای کسب سهمیه المپیک و پارالمپیک انشالله در تابستان و پاییز سال آتی خواهیم داشت و انشالله بازی آسیایی و متعاقب اون بازی المپیک انشالله این به این مهم برسیم و تمام تلاش فدراسیون دستاوردکاران و هیئت‌های محترم این هست که بتوانیم در همه رده‌های سنی با برنامه‌ریزی که انشالله انجام میشه تا انتهای سال و در برنامه‌ای که از پیش تضمین شده در سال آتی و بر مبنای اون برنامه‌ریزی کلی راهبردیمون تا سال 1403 انشالله بتونیم شرایط مناسب‌تری رو برای ورزشکارامون هم در بعد قهرمانی هم در بعد همگانی و آموزش انشالله داشته باشیم.
وقتتون بخیر دوستان شنونده جهان ورزش، ویژه تیراندازی رو از شبکه رادیویی ورزش میشنوید. ساعت هم همینک 15:38 هستش. ممنونیم از آقای افشاری دبیر محترم فدراسیون تیراندازی با کمان. اما در ادامه برنامه و در این بخش میخوایم بریم به شما آقای زیایی عزیز و یه تشکر هم میکنیم از دوستانی که برای ما پیامک میفرستن. من فکر میکنم جناب زیایی دوستان متوجه اون بخش انحرافی سوال نشدن، چون من اینجوری سوال مطرح کردم که در مسابقات المپیک چند مدال طلای تیمی و چند مدال انفرادی توضیح میشه و اشاره کردم که یه نکته انفرادی تو این سوال هست. شما باید در واقع 2 پاسخ به ما بدید، یکی اینکه تعداد مدال ها رو اعلام بکنید، یکی اون نکته انحرافی رو. حالا من میخوام از شما سوال بکنم، برای اینکه یه کمک کرده باشیم چیکار باید بکنیم از شما؟
جناب ارمنده، بحث مهم در ورزش المپیکی در انفرادی اینه که خیلی تمرکز دارن رو ورزش انفرادی، یعنی
در المپیک،
در المپیک اینه، یعنی حالا شما در اشتهای تیمی که خب تیمیه، در فوتبال والیبال، اما در ورزش انفرادی به خاطر محدودیت مدال و به خاطر محدودیت زمان و نفراتی که اعزام میشن تمرکز بسیار زیاد رو و تمرکز انفرادی، یعنی ورزش انفرادی و نفر مهمه. این مسئله که باید در نظر بگیرن که چه تفاوتی وجود داره، که آیا چه مقدار مدال انفرادی هست چه مقدار مدال تیمی. مهم اینه که بدونن که تمرکز و تمام هموغم اونجا ورزش های انفرادی نفر ورزشکار به تنهایی در نظر گرفته میشه.
یعنی بیشتر شما دارید اشاره میکنید که با توجه بکنم به مدال های انفرادی، درست عرض
میکنم؟ بله دقیقا همینطوریه.
بله
و مدال هایم که هست، ببینید هر ماده تفنگ از 5 ماده تشکیل شده، تپانچه 5 ماده و اهداف پروازی هم 5 ماده، جمعاً 15 ماده است که شرکت میکنن.
بله خب دیگه شما اصل مطلب رو اشاره کردید، امیدوارم که در این فرصت باقی مونده دوستان بتونن پاسخ سوال رو برای ما ارسال بکنن. ممنونیم از شما. یه بار دیگه تکرار میکنم، در مسابقات المپیک چند مدال تیمی و چند مدال انفرادی توزیع میشه. 3306 در اختیارتونه، برای ما پیامک بکنید پاسخ صحیح رو. حتما انشالله در پایان برنامه یک نفر رو به عنوان برنده اعلام میکنیم. جایزه‌مونم نقدی است که از طرف فدراسیون تیراندازی تقدیمتون خواهد شد. قبل از اینکه بخش بعدی برنامه رو خدمتتون معرفی کنم، یه دوست عزیزی پیامک دادن که من تو مسابقه امروز برنده شدم. آقای مرسعدی از تهران، 51 ساله، عذرخواهی میکنم، ببخشید. این دوست عزیزمون در بخش مسابقه شرکت کرده بودن. یه دوست عزیزی که اسمشون رو هم برام نفرستادن، برنده شدم، چیکار باید بکنم برای دریافت جایزه؟ اگر به این برنامه دارید شما اشاره میکنید که خب هنوز ما برنده اعلام نکردیم، من فکر میکنم این مربوط میشه به برنامه قبل، برنامه‌ای که خانم حسینی اجرا میکنن. امیدوارستم که صبر داشته باشید، فردا حتما به طورتون خواهد رسید. اما عرض کنم که یکی از بخش‌های برنامه که من قبلا هم اشاره کردم، گفتگوی انجام شده با داوران مسابقات تیر و کمان در کاپ آسیا حضور داشتن این عزیزان، که این بخش از برنامه رو به این گفتگو اختصاص دادیم، با هم رو بشنویم بعد برمیگردیم و برنامه رو در خدمتتون ادامه میدیم.
سلام، وقتتون بخیر. هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، هم شنوندگان محترمتون. من غزاله رسولی هستم، 23 تیر 63 هستم و اصلیتم هم تهرانی. از سال خیلی قدیمی 84 داوریمو شروع کردم، داوری ملیمو. از سال 89 دیگه آسیایی شدم و 91 هم که بین‌المللی شدم و تا الان هم که خب رقابت‌های مختلف قضاوت داشتم. من اولین مسابقه بین‌المللی که حضور داشتم مسابقه همبستگی اسلامی بود که فکر می‌کنم سال 93 بود اگر اشتباه نکنم، با عنوان داور آسیایی حضور داشتم. بعد از اون که بین‌المللی گرفتم، اولین مسابقه هم قهرمانی جهان داخل سالن فرانسه بود و جز اولین مسابقات هم بود. آخرین مسابقه هم که حضور داشتم همین تقریبا یه هفته ده روز گذشته بود که با عنوان سردبر مسابقات کاپ آسیا مرحله سوم در شارجه قضاوت رو انجام دادیم و مسابقه رو برگزار کردیم. من که سردبر کل مسابقه بودم و خودم پیش بازی به عنوان داور مستقیم قرار نگرفته بودم، ولی خب از کل کشور آسیا، کشور مهمی هم مثل کره، چین، تایپه، ویتنام، هند، بنگلادش حضور داشتن و اینکه خب سطح مسابقه بالا بود، تعداد سرپرنده ها هم زیاد بودن با عنوان مسابقه آسیایی. خدا رو شکر بتونه هیچ مشکل و اعتراض و پیش آمد خاصی مسابقه به اتمام برسید. وقتی مسابقه بدون اعتراض از طرف بازیکن ها تمام شد، هم آخرش راضی از زنگ میرن بیرون، یعنی همه چی خوب برگزار شد. برای سال 2023 دو تا الان دو تا مسابقه دارم. یکیش دوباره سردابر هستم برای مسابقات پارای که هند دو قرار برگزار بشه و یه مسابقه قهرمانی جهان پارا که تو کشور چک برگزار میشه که اونم به عنوان داور حضور داره. من برای همه مردم ایران آرزوی سلامتی و شادی دارم و امیدوارم روزهای خوبی رو پیش رو داشته باشیم همگی با هم.
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگانتون. من سمان سادات حسینی فرح‌آبادی هستم، متولد اصفهان. من سال 1383 تیراندازی با کمان رو آغاز کردم و در سال 85 و 86 در زمان سرمربیگری مربی کره تیم ملی، خانم لی دوبار دعوت شدم به حضور تیم ملی، ولی خب اون زمان چون که دانشجو بودم و رشته من که ژنتیک بود رو دانشگاه تهران نداشت، من نتونستم از دانشگاه اصفهان انتقالی بگیرم و در اردو حضور پیدا نکردم. اما بعد از اون در زمینه مربیگری و داوری تیراندازی با کمان فعال بودم. مربیگری خودم رو از دانشگاه اصفهان شروع کردم، 3 سال اونجا مربیگری کردم و تا قبل از آغاز دوره کرونا باشگاه هم فعال بود. سال 2017 که میشه سال 1396، بعد از فعالیتایی که در زمینه داوری ملی و استانی داشتم، در سمینار داورانی که در کشور کره جنوبی برگزار شد شرکت کردم و اونجا داوری قاره خودم رو گرفتم. مجددا سال 2018 در یک سمینار داوری دیگه که فدراسیون تیراندازی با کمان آسیا برگزار کرد شرکت کردم. این سمینار به منظور انتخاب داوران قاره بازی‌های آسیایی جاکارتا بود که توی اون سمینار من موفق شدم نفر اول سمینار بشم و دعوت شدم به بازی‌های آسیایی جاکارتا. در سال 2018 همچنین به عنوان فرمانده میدان بازی‌های سیز فعالیت کردم و آخرین داوری بین‌المللی من بعد از اینکه 2 سال مسابقات به دلیل کرونا متوقف شد، امسال در کشور امارات و در شهر شارجه در استیج 3 کاپ آسیا بود که تقریباً 2 روز پیش تمام شد و من به ایران برگشتم. اگر که بخوام بگم که داوران جوان چجوری میتونن توی این مسیر موفق باشن، بهتره بگم که از همون ابتدای کار که میخوان وارد این حیطه بشن، مهمترین نکته اینه که زبان خیلی خوب، زبان انگلیسی قوی داشته باشن، مسلط باشن، به خاطر اینکه بتونن منابع داوری رو از همون ابتدا و به قول خودمون به بسم الله به زبان انگلیسی بخونن و تسلط خیلی بیشتری به قوانین پیدا بکنن. قطعا با توجه به امکانات و گزینه‌هایی که فدراسیون جهانی برای داوران جوان قرار داده، خیلی زودتر میتونن پیشرفت بکنن و از طریق داوری بین‌المللی جوانان عرصه‌های بیشتری رو در زمینه بین‌المللی تجربه بکنن. خیلی ممنون از توجه شما به داوری تیراندازی با کمان و داوران جوان ایران. آخرین نکته اینه که واقعا تلاش کنن یک داور و صادقانه و درست پیشرفت کنه. به خاطر همین اگر دوست دارن که داور موفق باشن، بر اساس شایستگی هاشون سعی کنن پیشرفت بکنن و به همین دلیل حتما مسلط به قانون باشن و حالا فاکتورهای دیگه هم هستش، ولی خب بیشترین توصیه‌ای که میتونم بکنم زبان خوب، تجربه بالا در سطح استانی و ملی و بعد از اون دیدن افق بین‌المللی هستش. قطعا خیلی ممنون از شما به خاطر توجه.
خب تشکر میکنیم از این دو داور محترم که توضیحاتی دادن در مورد نحوه فعالیتشون و حضورشون در فدراسیون به عنوان داور. اما من یه اشاره‌ای هم باز مختصر بکنم در مورد سوال مسابقه. خیلی از دوستان پیامک دادن، خیلی هم پاسخشون صحیح هستش. ممنونیم ازتون اینکه دقت میکنید، بررسی میکنید، تفحص میکنید تا بتونید به سوال دست پیدا بکنید و برای ما بفرستید. یه مدتی تکرار میکنم، بفهمید در مسابقات المپیک چند مدال تیمی و چند مدال انفرادی توزیع میشه که یه اشاره قبلا هم داشتم که این سوال ما یه نکته انحرافی داره که انشالله به اون توجه بکنید، اون رو هم برای ما ارسال بکنید. درود بر شما دوستان خوب شنونده، فرصت دارید چند دقیقه دیگر، حالا ما یه صحبتی هم با آقای زیایی انجام میدیم و بعد برندمون رو معرفی میکنیم. آقای زیایی، در مورد داوری، چون ما گفتگوی دوتا از داوران خانوممون در تیراندازی با کمان رو شنیدیم، میخوام ببینم که شرایط چگونه هستش. یعنی کسی که میخواد بیاد به این سمت باید تو اون رشته در واقع فعال بوده باشه به عنوان مثلا حالا همین تیراندازی با کمان، یا اینکه نه داوری اصلا شرایطش فرق میکنه. ما تو فوتبال هم داشتیم داورایی که اصلا بازی نکردن، یعنی فوتبالیست نبودن ولی اومدن تو این در واقع هیته داوری وارد، توی هیته مربیگری من اشاره میکنم یا داوری وارد شدن و موفق هم بودن بی ویژه در بخش مربیگری. حالا توی داوری میخوام ببینم نظرتون چیه، اونم توی بخش تیراندازی با کمان و کلا تیراندازی هست.
جناب احمد، در تیراندازی برای کسی که میخواد داور بشه از مراحل پایین شروع میشه. داوری درجه 3 داریم، درجه 2، درجه 1 و بعد بالا بر اساس 2 سال فعالیتی که انجام میدن در مسابقات شرکت میکنن، داوری انجام میدن، میان بالا و درجه 1 و بعد بین المللی. اما نکته مهمی که وجود داره اینه که یک داور اگر در اون ورزش بخصوص در تیراندازی اگر تیرانداز بوده باشه، خیلی در موفقیتش تاثیرگذاره و کمک میکنه. به خاطر اینکه وقتی یه داور ببین، داوران نیومدن که حقی رو برای فدراسیون بگیرن یا در مسابقات جهانی حق مثلا فدراسیون جهانی تیراندازی رو از تیرانداز بگیرن یا در حتی در مورد تیر و کمان این کارو بکنن. داورا اومدن که تیراندازا مزاحمتی برای ورزشکار دیگه ایجاد نکنن و بتونن هر ورزشکاری در محیط آرام کارشو انجام بده. این مسئله وقتی یک داور خودش ورزشکار اون رشته بوده، این کمکش میکنه تا حس و حال اون ورزشکار یا اون تیراندازو بهتر درک کنه. کمک فکری روانیش از این جهته که شرایطو آماده میکنه برای اجرای فن اون تیرانداز و آمادگیش برای تیراندازی و رسیدن به اسکور خوبه. وقتی یک داور خودش تخصص شرکت در مسابقات داشته، خیلی شرایطو بهتر،
یعنی اون رشته رو در واقع
درک بهتری داره و همراهیش بهتره و
فعال بوده باشه.
فعال بوده باشه. وقتی یه داور تیراندازی در رشته تفنگ مثلا میاد، اگر تیراندازی تفنگ انجام داده باشه یا در تپانچه،
بهتر میتونه قضاوتش
تاثیر میذاره. در اهداف پروازی این باز به وضوح دیده میشه، چون یه ورزش میدانی و در فضای بازه و انفعالیه و زمان محدود داره و طرف دیگه خب چرخش ورزشکارا مهمه، این که ورزشکارا باید ایستگاهاشون رو عوض کنن. اینجا داور خیلی مهمه که آقای ارمنده یک ورزشکار قدیمی باشه و شرکت کردش در مسابقات،
آشنایی داشته باشه،
آشنایی داشته باشه، خودش در واقع دورها رو دیده باشه. شما به تئوری جناب ارمنده میتونید تمام این فنون تمام آموزش اما وقتی خودتون انجام دادید، حس بهتری دارید و کمک بسیار بیشتر میکنید، دید بهتری دارید، شرایط رو بهتر متوجه میشید. و ما تاکیدمون الان اینه که تمام داوری ها یا کلاس های برای داوری میاد، ما به دوستان تاکید میگه آقا حتی المقدور سعی بشه که ورزشکارا انتخاب بشه. البته این مسئله نیست که کسی که ورزشکار این رشته باشه نمیتونه داور بشه، چرا میتونن و خیلی هم ممکنه موفق باشن و اینطور هم بوده، موفق هم بودن. اما کمک بیشتری خواهد کرد در موفقیت افراد اگر از دسته ورزشکارایی که فعال بودن انتخاب بشه.
درود بر شما، ممنونم از اینکه توضیحات بسیار بجایی دادید، دست شما درد نکنه. اما نوبت رسیده به معرفی برنده و پاسخ صحیح. بفرمایید آقای زیایی، پاسخ صحیح سوال ما چیست و اون نکته انحرافی که بهش اشاره کردید چیست؟
جناب ارمنده، در ورزش تیراندازی با تفنگ که از 15 ماده تشکیل شده که 45 مدال انفرادی داره و حد اکثر در این رشته تیراندازی با تفنگ شما میتونید 3 تا رشته میکس، 3 تا ماده دوبل میکس داره، یعنی به هیچ جمعه برش مدال گروهی یا تیمی ما نداریم و کل مدالایی که داده میشه برای انفرادیه. و اون بحث که انحرافی که شما فرمودید همینه که ما اصلا مدال تیمی در المپیک نداریم، تیراندازی المپیک نداریم. بله، در المپیک نداریم.
بسیار سپاسگزارم. اما برنده این هفته ما آقای محمد مهدی محمدپور از بندر گناوه که پاسخ صحیح رو برام ارسال کردن، یک بار دیگه نامشون رو تکرار میکنم، محمد مهدی محمدپور. اما دوستان توجه داشته باشید که برنده میشن از طریق شبکه رادیوی ورزش کسی تماس گرفت به هیچ عنوان پاسخ نمیدید، شما رو کارت نمیدید، فقط از طریق فدراسیون با شما تماس میگیرن به برندمون دارم، منظورم برندگان مسابقه هستن. از طریق فدراسیون فقط شما رو کارتتون رو میدید، وقتی متوجه شدید که درست از تماسی که با شما گرفته شده، بعد از اون طریق اقدام خواهد شد برای پرداخت جایزتون. ممنونم، تبریک میگیم آقای محمد پور عزیز از بندر ینابه. به پایان برنامه رسیدیم، از همه شما صمیمانه سپاسگزارم، از آقای زیایی هم ممنونم، از خانم نبابی سردار بودن برنامه و سرکار آقازاده سردبیر و تهیه کننده این برنامه. به اتفاقین همکاران از خدمت شما دوستان شنونده مرخص میشیم و روزگاران خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار، با امید ایجاد پایان برنامه.
امروز فضیلت زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست. مقام معظم رهبری، گرامی داشت سومین سالگرد شهادت سرداران جبهه مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس، همراه با نکوداشت یاد و خاطره شهیدان عملیات کربلای 4، کربلای 5 و بیت المقدس و میزبانی از پیکر یک شهید گمنام دفاع مقدس. سه‌شنبه 13 دیماه 1401 از ساعت 15 الی 21، مکان تهران، محله شهیدآباد زرگنده، مسجد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف.
این ملکیان قرن دارد آری و بیس، این بار ایرانیست، این بیشه شیران سیاد است، نقش نگین اینجا سلیمانی.
باشگاه یاران سلیمانی.
با سلام، سردار سلیمانی را مگر خارج از همان مرزهای ایران می‌کشتند؟ سردار سلیمانی را مگر در همان تاریکی‌ها می‌کشتند؟ سردار سلیمانی را مگر از همان راه هوایی می‌کشتند؟ به زانو در آوردن غیور مردان ایرانی کار راحتی نیست و دشمن به این مسئله خیلی خوب آگاه است. سردار دلها، عزت، شرف، شجاعت بر تمامی نقشه های دشمنان چیره شده. آنها تو را کشتند اما نتوانستند به زانو در آورند. چقدر این قصه آشناست، قصه ای کربلا. صادق بیگدلی، بازیکن تیم ملی والیبال نشسته جمهوری اسلامی ایران.
ای مرد پرآوازه بین نسل امروزی، مژده میرسد از تو با پیام پیروزی، از دیار کرمانی، سید کریمانی، یادگار یارانی، قهرمان دورانی، افتخار ایرانی.
سردار سلیمانی،
وقتی میری خرید دیگه پولی تو جیبت نمیاد، مگه اینکه
مگه اینکه
از اینجا خرید کنی.
کجا؟
اینجا.
ببخشید شما
آقای فرش. خرید فرش حتی با روزی 10,000 تومان با کارت ملی و دستچه تشریف بیاورید.
گروه صنعتی تبرک با رعایت تمامی عوامل مؤثر در کاهش بار میکروبی شیر خام، از جمله حفظ زنجیره سرما، پیشگیری از عفونت و ورم پستان دام با استفاده از روش فریستال، دوشش مکانیزه، عوامل متخصص بهداشتی آموزش دیده در CIP ظروف و تانکرهای حمله شیر، محصولات لبنی دوغ، کشک و پنیر پیتزا را مطابق با استانداردهای بین‌المللی تولید و عرضه می‌نماید. محصولات لبنی سالم و سبک تبرک.
سری بچه‌ها باید زود خودمون رو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حال ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتان با 20 ماه ضمانت.
صدایی که میشنوید آزمایشگاه تخصصی سنجش استحکام پروفیل آبایان است. ما در آبایان برای کیفیت و استحکام اهمیت زیادی قائل هستیم. سرسخت در سختی ها، پروفیل در و پنجره مستحکم آبایان. مرکز تماس 061-38-20.
به ساعت 16 رسیدیم و صدای ما را همچنان از تهران استودیو پخش شبکه رادیویی ورزش می شنوید.